ساعت 17 به رادیو فردا گوش میکنید. در پی لغو مجوز فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه از سوی هلند، تنش میان دو کشور بالا گرفت. غلام حسین کرباسچی میگوید احتمال رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد. در پی دو انفجار در دمشق دست کم 40 تن کشته شدند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی لغو مجوز فرود برای هواپیمای وزیر خارجه ترکیه از سوی هلند، رجب طیب اردوغان هلندی ها را بقایای نازی ها و فاشیست خواند و وعده داد که این اقدام هلند را تلافی کند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دولت هلند منتشر شد، مقام های این کشور به دلیل آنچه خطر برای نظم عمومی و امنیت خوانده اند، مجوز فرود هواپیمای حامل مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه را لغو کردند. آقای چاوشاوغلو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN ترک از هلند خواست که سیاستش را تغییر بدهد.
Yani o yüzden Hollanda bu tür yani yanlış politikalarından vazgeçsin. Bu anlayıştan, bu sakat anlayıştan vazgeçsin.
آقای چاوشاوغلو گفت هلند باید از سیاست‌های اشتباه دست بردارد. آنها باید این سیاست‌های دوگانه را کنار بگذارند. آن روزها که ترکیه همه تصمیماتشان را بپذیرد گذشته است. ترکیه دیگران ترکیه سابق نیست. هدف سفر آقای چاوشاوغلو تبلیغ برای رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور در جمع شهروندان مهاجر ترکیه بود. برخی مقام‌های اروپایی از این تغییر قانون اساسی خوشنود نیستند و تاکنون دست کم 4 میتینگ تبلیغاتی در اتریش و سوئیس لغو شدند. غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت که احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. آقای کرباسچی در این مصاحبه با اشاره به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 گفت وقتی آقای هاشمی با اختلاف 1-2 رأی رد صلاحیت می‌شود، احتمال رد صلاحیت روحانی هم وجود دارد. در چنین شرایطی نباید یک جناح مهم سیاسی در کشور به یک بار احساس کند. این اظهارات آقای کرباسچی در ادامه بحثی جدید بیان شده که با عنوان نامزد پوششی از سوی برخی ناظران در رسانه‌ها مطرح است. نامزد پوششی عنوانی است که برای یک نامزد احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی استفاده می شود. روز شنبه در جریان دو انفجار در دمشق دست کم 40 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از این انفجارها یک بمب کنار جاده‌ای بود که یک اتوبوس را هدف گرفته بود. انفجار دوم هم در پی یک حمله انتحاری در محله گورستان باب الصغیر در محله باب مصلا روی داد. این گورستان از اماکن مهم شیعیان است. گفته می شود مقبره برخی چهره‌های اسلامی مانند تعدادی از کشته شدگان جنگ کربلا و تعدادی از نوادگان امامان شیعه در این گورستان قرار دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم پوزش استاندار شماری از روحانیون در خراسان جنوبی در ادامه اعتراضات خود در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار حداقل عزل و توبیخ استاندار این استان شدند. روز جمعه هم شماری از ائمه جمعه شهرستان‌های این استان از اقامه نماز جمعه خودداری کردند. اعتراض این روحانیون به گفته‌های استاندار خراسان جنوبی است که گفته است برگزاری مراسم سنتی و رقص‌های محلی مختلط بدآموزی نیست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
تحسن گروهی از روحانیون در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که سفر روز پنجشنبه محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور به بیرجند هم نتوانسته این روحانیون متحسن را قانع کند. خبرگزاری فارس روز جمعه خبر داد که ائمه جمعه شهرهای مختلف خراسان جنوبی در اعتراض به عزل نشدن علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی حاضر نشدند نماز جمعه این هفته را اقامه کنند. خواست این امامان جمعه آنچنان که فارس می نویسد بر کناری استاندار خراسان جنوبی تا هفته آینده است. اما چرا این ائمه جمعه خواهان بر کناری استاندار شدند؟ محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار در مشهد به رادیو فردا میگوید در واقع گفته‌های استاندار خراسان جنوبی در دفاع از سنن مردم منطقه مورد سوء استفاده سیاسی قرار می‌گیرد.
استاندار اونجا یه صحبت حقی رو گفته که میتونه ازش سوء استفاده بشه، و اون این که ایشون فرمودن که در مناطق شمالی از جمله در بزنورد که ایشون خودش اسرائیلی هست اصالتاً، پاره ای از آداب و سنن و رسوم قبیله ای و ایلی وجود داره که اینا جزء سنت های مردمن و هیچ بدآموزی نداره، از جمله این که در مثلا عروسی ها و جشن ها خانم ها و آقایان با همون حجاب خودشون و با سنن خودشون رخت شرک های محلی دارن و هیچ جنبه بدی هم نداره، خانوادگی همه با هم مثلا رخت ها و پایکوبه های محلی خودشون انجام میدن، یعنی کسی از اون رقص یا از اون شادمانی برداشت سوی نمیکنه. این کل حرف این بزرگوار بوده. عده ای از این سوء استفاده کردن و بیشتر هم دارن برخورد سیاسی میکنن با ماجرا، یعنی چون ایشون رو ازش خوششون نمیاد و ایشون عنصر محکم اصلاح طلب هست و عقایدش رو هم بر خودش حفظ کرده، چون اینا هیچ مستمسک دیگه پیدا نکردن علیهش، زیر یه عنوان دارن این استاندار محترم رو خلاص تحت فشار قرار میدن. صحبتی که ایشون کرده از مصادیق سیستم خودش رو بیار اسمش رو نیاد، یعنی همه میدونن این اتفاق داره میفته الان در مناطق شمالی کشور، در مناطق کردنشین، در مناطق دیگه کشور، این سنن و آداب از قدیم و دیرباز بوده، هنوزم هست، ولی متاسفانه بعضی از آقایون یه دارن تصفیه حساب سیاسی میکنن تحت این خرده فرهنگ ها که حالا یه کسی بر زبان جاری کرده که آقا در مثلا
آقای جوادی اسحاق بر این باور است که درگیری ها در خراسان جنوبی یک درگیری منطقه است.
تصفیه حساب کاملا منطقه ایه، یعنی ممکنه حمایت های استانی یا ملی هم ازشون بشه، ولی واقعیت مسئله اینه که این پدیده ایست که پدیده مچگیری و تصفیه حساب های شخصی تحت عنوان های عقیدتی امری رایج شده. اگر که مثلا وزارت کشور بخواد تن بده به این ماجرا که یه استانداری به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه حرفی رو بزنه، اون واقعیتی رو بگه، اون واقعیت اینه که مثلا هم چه اتفاقی داره در مناطقی از کشور میفته، هیچ نوع بدآموزی هم نداره، بعد یه عده‌ای بخوان از این استفاده بکنن، بعد این کشور رو تحت فشار بذارن که ایشون عوض کنه، بعد این خودش میشه یک الگو، و از اون طرف هم منجر میشه به یک نوع خودسانسوری برای مدیران که اصلا کلا اظهار نظر نکنن، حرف نزنن. بالاخره استانداران در منطقه کشور نماد عمومی دولتن، نماینده عالی دولتن، باید بتونن از موضع دولت حرف بزنن، مواضع سیاسی اقتصادی دولت رو با زبان محلی خودشون تکرار کنن و ترویج کنن. این شرایط رو برای کار دولت سخت میکنه.
در حالی که مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید ابعاد این اختلاف‌ها بسیار فراتر از منطقه خراسان است.
ابعاد دعوا به مراتب فراتر از خراسان جنوبی است. در استان همدان فتحعلی حسینی فرماندار رزن رو به 3 ماه زندان محکوم کردند، چون سال 94 دستور داده بود بنرهای بسیج و امام جمعه علیه میرحسین موسوی رو جمع‌آوری کنند. در قزوین علیرضا رحمانی از مدیران کل فرمانداری رو بازداشت و محاکمه کردند، چون در کانال تلگرامیش از نرگس محمدی حمایت کرده بود. تو خراسان رضوی، جایی که آیت الله علم الهدا هست، در استان فارس جایی که آیت الله ایمانی هست، ایزن در استان اصفهان نمایندگان ارشد دولت عملا تحت فشار امه جمعه فلج شدند. تو یک سال گذشته 10 خبر منتشر شده از مخالفت ها و کارشکنی های حاد امامان جمعه مقابل فرمانداران، از لاهیجان و جیرفت گرفته تا هندیجان و بهبهان و اون طرف آستارا. در واقع ما شاهد یک جنگ پنهان بین نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان دولت هستیم. جنجال خراسان جنوبی بخش کوچکی از این جنگ پنهان هست. دعوا بر سر این هست که قدرت اصلی در شهرها استاندار و فرماندار هست یا نماینده ولی فقیه. این رقابت پنهان اونقدر بالا گرفت که فروردین 95 آیت الله خامنه ای توی یک فتوای بی سابقه عملا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه رو بر مردم واجب دونست.
موضوع مخالفت روحانیون تندرو در منطقه خراسان به رهبری احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت و حتی سخنرانی ها مدت هاست که باعث اختلاف و درگیری میان ماموران دولت در خراسان و روحانیون این منطقه شده است. احمد علم الهدا در مرداد ماه امسال با مخالفت آشکار با برگزاری هر گونه مراسم هنری در مشهد گفت کسانی که کنسرت میخواهند باید جای دیگری بروند.
اینجا شهر زیارت گردشگری نیست. اگر مسئله توریستی و گردشگری لازم است، شمال با این عظمت، این شیراز، این اصفهان، این شهرهای بزرگ، چرا هر نوع سلیقه و فکر گردشگری و توریست پروری این رو میخواد بیاد تو مشهد شهر زیارت امام رضا پیاده کند؟ تو خونسرد میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنرانیش در آبان ماه امسال در مشهد لغو شد، پس از این رویداد در 3 آبان ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از جمله نوشت: لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ پرسشی که به آن کسی رسماً تا به حال پاسخی نداده است.
گزارش جواد کوروشی بود درباره ادامه جنجال بر سر سخنان استاندار خراسان جنوبی.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به خطر قحطی و مرگ بر اثر گرسنگی در 4 کشور یمن، سومالی، نیجریه و سودان جنوبی هشدار داد. استفان اوبراین، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، روز جمعه اعلام کرد همکنون زمانی است که میتوان با هماهنگی و تلاش همگانی از بروز این فاجعه انسانی جلوگیری کرد. در غیر این صورت خطر گرسنگی و مرگ جان 20 میلیون نفر را تهدید میکند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
دنیا در آستانه تجربه دیگر از بحران انسانی است. بزرگترین بحران انسانی از زمان تأسیس سازمان ملل متحد در 72 سال پیش. بحرانی که 20 میلیون نفر را با خطر گرسنگی و قحطی روبرو کرده و حل آن به میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد. این بخشی است از گزارش جدید سازمان ملل متحد درباره مردم قحطی زده در یمن، سومالی، نیجریه و سودان جنوبی. استفان اوبراین، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، بودجه لازم برای جلوگیری از بروز این فاجعه انسانی را بیش از 4 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. We stand at a critical point in our history. Without collective and coordinated global efforts, people will simply starve to death. استفان اوبراین روز جمعه در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که بدون ارسال کمک‌های غذایی بسیاری از ساکنان این کشورها از گرسنگی یا بیماری خواهند مرد. استفان اوبراین میگوید بسیاری از قربانیان این قحطی کودکانی خواهند بود که همکنون از سوء تغذیه رنج میبرند و 30%شان کودکان زیر 5 سالند. In Yemen, if they don't change their behavior now, they must be held accountable for the inevitable famine, unnecessary deaths. استفان اوبراین یمن را فقیرترین کشور جهان عرب نامیده و گفته که از جمعیت 19 میلیونی این کشور همکنون بیش از 7 میلیون نفر گرسنه‌اند، افرادی که مطمئن نیستند بتوانند وعده غذایی دیگری برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند. در گزارش سازمان ملل آمده عامل قحطی در سودان جنوبی هم درگیری‌های داخلی است که 7.5 میلیون نفر از جمله 1 میلیون کودک را در خطر گرسنگی و مرگ قرار داده، افرادی که علاوه بر گرسنگی با خطر ابتلا به وبا هم مواجهند. در سومالی هم وضعیت مشابهی برقرار است و نیمی از جمعیت این کشور از جمله 1 میلیون کودک خردسال در معرض قحطی هستند و نیازمند کمک‌های فوری. استفان اوبراین میگوید در سفرش به سومالی تصویر غم‌انگیز از یک فاجعه انسانی را به چشم دیده. زنان و کودکانی که هفته‌ها با پای پیاده در جستجوی آب و غذا بودند. به گفته مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در شمال شرق نیجریه هم گروه‌های تندرو مانند بوکو هرام باعث ناامنی، کشتار و آوارگی بیش از 2.5 میلیون نفر در این منطقه شدند که این افراد به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. Aid workers have been killed. Humanitarian compounds and supplies have been attacked, looted and occupied. استفان اوبراین در ادامه گفت علاوه بر بودجه مورد نیاز برای ارسال کمک‌های غذایی به این مناطق بحران زده، امداد رسانی به این کشورها نیازمند فراهم شدن شرایطی امن برای امدادگران است، چرا که به گفته او طی سال‌های اخیر بسیاری از امدادگران مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود درباره هشدار سازمان ملل در ارتباط با خطر بروز قحطی در کشورهای برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم تا کمتر از نیم ساعت دیگر با سرخط خبرها با ما بمانید.